بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اعمالی که حرمت او ادعا شد و قهرن کسب با اون عمل حرام است، مجسم سازی است. در اصل مسئله چند قول ارائه شد. یکی این که تصویر زیرو حرام است، چه مجسم باشد چه نباشد. دیگر این که تجسیم به مجسم سازی حرام است، چه این که مربوط به زیروح باشد یا نباشد. البته دو قول افراطی دیگری هم هست که تصویر غیر زیروح هم حرام است، چه این که تجسیم غیر زیروح هم حرام است. ولی اون چه که مورد انتخاب مرحوم صاحب جواهر و امثال جاب جواهر است، این است که فقط مجسم سازی برای ذوات الارواح حرام است. بعضی خواستن بگویند تصویر ذوات الارواح اهم از این که مجسمه باشد یا غیر مجسمه حرام است. مرحوم صاحب جواهر نسبت به اصل مسئله فیل جمله نه بل جمله ادعای اجماع میکنن، میگن به این که هم اجماع محصل از خودمون تحصیل کردیم، هم دیگران نقل کردن. بعد میفرمان این اجماع منقولش مستفیض است، عده زیادی از علما نقل اجماع کردن. میخواد مسئله را مورد اتفاق بداند، نه اینکه به اجماع استدلال کند، چون بعد به نصوص استدلال میکنند. وقتی وارد استدلال میشن، ادله ای رو بازگو میکنن که بعضی از اونها مبتلا به ضعف سند و برخی هم مبتلا به ضعف دلالت است، گرچه سند و دلالت بعضی هم تام است. میفرمان چون اجماع مطابق با محتوای همین نصوص است، اگر ضعف سندی بود یا ضعف دلالتی در بعضی مشهود بود، منجبر به این اجماعات است. معلوم می شود که این اجماع خودش تعبدی نیست، لکن سند مجمعین همین نصوص است، لذا ضعفی که در این نصوص است با عمل مجمعین ترمیم می شود. این ادعای اجماعی همچه خصوصیت فایده را دارد. گذشته از این که یک فقیه را پشتگرم و دلگرم می کند که یک تقربی نکرده است، از این جهت هم این اجماعات سودمند است که اگر ضعفی در سند بعضی از روایات بود، چون سند مجمعین همین روایات است، اون ضعف ترمیم می شود بر اساس مبنای ترمیم ضعف و عمل. روایات باب 94 از ابواب ما یکتسب و به را ایشون نقل می کنن. از این روایات استفاده می کنن به این که تصویر ذوات الارواح اگر مجسم باشد حرام است. بعد می فرمان به این که این روایات برخی از اینها دارای اطلاق است، چون برخی از این روایات مطلق است و صورت را موضوع حکم قرار داد و صورت هم اهم از مجسم و غیر مجسم است، لذا برخی از فقها رضوان الله علیهم فتوا دادند که تصویر ذوات الارواح مطلقا حرام است، چه مجسم باشد چه نباشد. لکن ایشون از دو راه فرمان این روایات مطلق نیست، یکی شاهد داخلی یکی شاهد خارجی. شاهد داخلی را مقابله این روایات که تصویر را در مقابل نقش قرار میدهد، معلوم شاید منظور تجسیم است نه اصل صورتگری و صورت سازی، زیرا نقش را جداگانه و تصویر را جداگانه مورد حکم قرار دادن. خب اگر امام سلام الله علیه در یک روایتی حکم نقش را جداگانه بیان فرمود و حکم تصویر را جداگانه بیان فرمود، این مقابله تقابل و تفصیل قاطع شرکت است، نشون میدهد که تصویر نقش نیست، تجسیم است. زیرا اگر نقاشی کردن باشد که داخل در نقش است. پس روایات باب شاهد داخلی دارد که منظور از این تصویر مجسم سازی است نه نقاش. این شاهد داخلی. شاهد خارجیش هم بررسی روایات کتاب صلات است. در کتاب صلات که گفته شد صلات در مکانی که در او مجسمه باشد یا صورتی باشد مکروه است، روایات معتز فراوانی دارد، چند طایفه است. بعضی از اون روایات دارد که اگر سرش را بشکنید عیب ندارد، اگر صورتی باشد سرش رو بشکنید بعد در اون اتاق نماز بخوانید عیب ندارد. معلوم شد اون صورت دارای جسم است که میگن سرش بشکنید. در بعضی از روایات دارد اگر سرش رو قطع بکنید بعد در اون خانه نماز بخوانید عیب ندارد، این معلوم شود که جسم است. در بعضی از روایات دارد که اگر تغییر بدید، این تغییر شاید صورت و نقش را هم بگیرد. خب اینها شاهد خارجی است که منظور از این تصویر همون تجسیم است. اون تقابل با نقش شاهد داخلی است، معلوم می شود که منظور از این تصویر تجسیم است. اساره فرمایش مرحوم صاحب جواد این است، رو همین روال فتوا می دن به این که مطلق صورتگری حرام نیست، باید زوات الارباح باشد، برای اینکه روایات ما شامل غیر زوات الارباح نمی شود. این یک، باید مجسم باشد، تجسیم به این دو شاهد داخلی و خارجی ثابت می شود. پس سه صورت حلال است، یعنی تصویر زوات الارباح اگر به نحو مجسم نباشد حلال است. این یک. تصویر غیر ذوات الارواح نظیر صورت شجر و حجر و آسمان و زمین و اینا حلال است. این دو. تجسیم غیر ذوات الارواح هم حلال است، یعنی مجسمه درخت را، مجسمه یک آبشاری را، ریزش بارانی را مجسمه گونه ترسیم بکنن، این عیب ندارد. این سه صورت حلال است. برای اینکه اگرم شک بکنیم اصل کافی است، از یک سو و اطلاقات ادله کسبم اینا رو تجویز بکنه از سوی دیگه. این اساره فرمایش مرحوم صاحب جواهر که حالا باید روایات بخونیم. مطلب دوم آن است که فرمایش مرحوم صاحب جواهر تا حدودی در مرحوم شیخ اثر گذاشته، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله، لیکن بخشی از فرمایش مرحوم شیخ انصاری را مرحوم صاحب جواهر را مرحوم شیخ رضوان الله نقد کرده. این دو مرحله. نوبت به مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله رسید، ایشون تا حدودی از مرحوم شیخ جانبداری میکنند و بعضی از فرمایشات مرحوم شیخ را میپذیرند و غالب سخنان مرحوم صاحب جواهر را نقد میکنند. میگن اون چرا که صاحب جواهر به عنوان اختصاص حرمت به مجسم سازی بازگو کردن که برخی شاهد داخلی است برخی شاهد خارجی است، اونها قابل نقد است، اونها را ناتمام میدند و رد میکنند. الان ما در همون مقام اول هستیم. اون مقام اول است که چون اگر اجماعی هم هست به استناد روایات است و اگر اقوال متعدد دیگری هم هست در اثر جمع‌بندی این نصوص است و نصوص هم همین است که برام صاحب وسائل ذکر کرده، روایات دیگری به دست اونا نرسیده که ما محروم باشیم، پس عمده بررسی همین روایات باب 94 از ابواب ما یکتسبو منه وسائل هست. وسائل جلد 17 صفحه 295، البته اون چاپ های قبلی جلد 12 است. باب 94 عنوانش این است: باب تحریم عمل صور المجسمه و تماثیل ذوات الارواح خاصه و لعب بها و جواز افتراشها. شما اگر به کشف القطای مرحوم کاشف القطا مراجعه فرمایید، ایشون فرمود به این که الان اگر هم این صورت سازی و رو جسم نباشد محرم باشد، این مال پرده هایی است که می آویزانند به شبهه تکریم دارد. اما فرش هایی که عکس حیوانات هست، عکس بلبل هست و مانند آن که روی او پا می گذارند، این عیب ندارد. این سری فتوای مرام کاشوغت هست در کاشوغت ها. روایات هم به این مضمون هست که اگر این صورت ها روی فرش باشد که انسان روی او پا می گذارد، این عیب ندارد. این نشون می داد که اون جایی که به صورت تابلو یا به صورت پرده است، یه جنبه قداستی برش قائل بودند، و اون جایی که زیر پا قرار می گیرد چون هیچ قداستی برای اون قائل نیستن، محذوری ندارد. حالا این نشون می داد که سر حرمت مجسمه سازی چیست. روایت اولی که مرحوم سال و سال نقل میکنن از مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن ابی العباس عن ابی عبدالله علیه السلام. همه آحاد واقعه در این سند بعید قوی باشن. حالا چون خیلی تکیگاه ما نیست، ما درباره این بحث مستوفایی نداریم. اگه یه روایتی تکیگاه اصیل بود حتما باید سندش تأمین کنیم. ابوالعباس از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند، تفسیر یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل، یعنی اینها که در خدمت سلیمان سلام الله علیه بودن و برای او تماثیل میساختن، یعنی چی؟ فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولاشن هش شجر و شبه. این سوگند حضرت نشانه آن است که تحاشی دارد از اینکه تماثیل ذوات الارواح حلال باشد، و ما سوگند به خدا اینا تماثیل رجال و نساء نبود، این ذوات الارواح نبود، بلکه تماثیل تمثال درخت و آبشار، ریزش باران و امثال ستاره، ما این چیزا بود. خب این فعل جمله نشون میدهد که تحاشی دارن از حلیت و جواز تمثال ذوات الارواح. حالا تمثال مخصوص جسم است یا نه مجسم غیر عام از مجسمه و غیر مجسمه است. روایت دوم این باب که فرمود ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، این است که همون لا بأس به تماثیل شجر. صاحب جواهر که رو نقل میکنند میفرماد گرچه ما قائل نیستیم لقب مفهوم دارد، ولی این بی اشعار نیست. این که همون لا بأس به تماثیل شجر یعنی تماثیل ذوات الارواح فیها بأسون، و اگر چون که هیچ فرقی بین شجر و زیروح نباشد، خب دیگه حضرت نمی فرماد لا بأس به تماثیل شجر. البته لقب مفهوم ندارد، ما از جواز تماثیل شجر نمی توانیم حرمت تماثیل انسان و فرس و بقر را استنباط کنیم، لکن بی اشعار نیست. ایشون استدلال نمی کنند، در این گونه از موارد استشعار دارن، همون یشعرو. این دو. روایت سوم خوب است و اون این است که مرحوم کلینی عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم، که این سندش معتبر است، این است که میگه من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان تماثیل شجر و شمس و القمر، که همه اینها جز جماداتن، جماد در مقابل حیوان، نه جماد در مقابل حجر و مدر، لذا شجر که گیاه هستم شان میشود، یعنی زیرو نیست. فقال علیه السلام لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اگر تمثال زیروح نباشد عیب ندارد، اگر حیوان یعنی حیات داشته باشد محذور دارد. خب این دلالتش تام است بر اینکه اگر زیروح باشد پیه بس و اگر زیروح نباشد جایز است. حالا باید ببینیم این صحیحه محمد بن مسلم مطلق است اعم از مجسم و غیر مجسم است یا خصوص مجسم. بله دیگه، مادام که اون تمثال شده. مرحوم صاحب جوان فرمود که فقهایی که مثل صاحب شرایه تعبیرشون این بود که عمل صور المجسمه، اگر منظورشون از این مجسمه بیان ممثل باشد نه تمثال نه مثال، معناش این است که عمل صورت چیزهایی که اون چیزها مجسمن، اونگاه خواه این صورت مجسم باشد خواه نباشد مطلقا حرام است. اگر این مجسم وصف ممثل باشد نمثال، لکن یه تکلفی است برای اینکه بالاخره ممثل در همه موارد جسم دیگه، بالاخره اگر جماد باشد جسم است، نبات باشد جسم است، حیوانم باشد جسم است دیگه. این غیب لازم نبود که در کلمات فقها ها مخصوصا در شرایه اونم در کتاب متنی میآید. پس این که مرحوم محقق در متن دارد که عمل صور المجسمه، این مجسمه صفت برای تماثیل است یعنی مثال است، نه صفت برای ممثل. خب روایت چهارم این باب حدیثی است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده به اسناد خود، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن عبدالله ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. این همون اشکال علی ابن ابی حمزه بتائنی رو داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل، ما پشتی ها پارچه ها رو پر میکنیم و فرش میکنیم و روی اون مینشینیم و نفترش رو ها و عکس ها درش هست، تمثال درش هست، آیه عیب دارد یا نه؟ فقال علیه السلام لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوتا، اونایی که گسترده می شود فرش می شود روش گام می گذارید و تعهو یعنی گام گذاشته، اون که زیر پاس اون عیب ندارد. انما یکره منها ما نسبه الالحائط و السریر، اونی که رو دیوار آویزان می کنن، رو تخت آویزان می کنن که جنبه تکریمی دارد، اوناش تازه مکروه است. حالا ممکن است که کسی فتوا به حرمت بدهد و این کراهت کراهت روایی است نه کراهت فقهی، به اصطلاح فقیهان نیست بلکه با حرمت هم سازگار است، لکن اون مقداری که زیر فرش رو زیر پا باشد عیب ندارد. روایت پنجم مطلب جدیدی ندارد. روایت ششم روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است به اسناد یعنی شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید عن الصادق عن آبای علیه السلام و علیه السلام، که این هم سندش بی نقاش نیست. فی حدیث المناهی، مرحوم صدوق رضوان الله در جلد چهارم من لا یحضر، در بخش پایانی من لا یحضر، مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل بکند که پیغمبر از چه چیزایی نهی کرد. قال نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التصاویر، این یک. بعد حالا ببینیم که این تصاویر مطلق است، شامل مجسم و غیر مجسم مطلقا می شود یا مخصوص مجسم است. و قال من صور صورتا کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ينفخ فیها و لیس بنافخ. اینم یکی از شاهدهای داخلی است که مرحوم صاحب جوهر بهش استشهاد میکنند، نظیر اون تقابل بین تصویر و نقش، چون یکی از شاهدهای داخلی این بود که تصویر در مقابل نقش قرار گرفت. یه شاهد داخلی دیگر این است که اگر کسی تصویر بکند، خداوند در قیامت او را وادار میکند که همون کاری که عیسی مسیح سلام الله علیه کرد، نفخ کرد و دمید و او زنده شد، تو این کار را بکن. و همون کاری که من کردم و در آدم دمیدم و او زنده شد، تو هم همین کار را بکن. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی. خب این نفخ که در قرآن آمده بعد از تجسیم است، یعنی بعد از اینکه نی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر بإذن الله، اونگاه سخن از نفخ به میون میآید. چون که کار ذات اقدس الله هم همینطور بود، انی خالق بشرا من طین فإذا سویته و نفخت فیه من روحی. خب اگر کسی تصویر بکند، بعد کسی تصویر بکند، ذات اقدس اله در قیامت او رو وادار میکند، امر میکند که نفخ بکن، در رو روح بدم. تو که توان این کار رو نداری، پس چرا تجسیم کردی؟ این دو چیز را نشون میده. یکی این که این تصویر مال زیروح هست، غیر زیروح نیست، صورت درخت نیست، چون صورت درخت در خارج روح ندارد، خدا هم به او روح نداد. این یک. و باید مجسم هم باشد. این دو، برای اینکه در جسم میدوند، اینو شاهد داخلی است. البته مرحوم شیخ رضوان را علیه نقد کردند، مشابه اون نقد را هم مرحوم آسان کردم، شاید میپذیرفت یا پذیرفت. و این است که این نفخ اهم از تجسیم است، برای اینکه مثلا اگه کسی نگین انگشتری را صورت حیوانی ترسیم بکند، نفخش به لحاظ محل است، اون محل جسم است. این یک. یا مثلا در یه پرده یه پارچه صورت را ترسیم بکند و تصویر بکند، به لحاظ محل میتواند نفخ بکند. خلاصه نفخ اختصاصی به مجسم ندارد. اون نقد است که صاحب جواهر فرمایش صاحب جواهر را مرحوم شیخ نفخ فرمود: من صور صورتن کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها و لیس بنافخ، نمیتواند بدمد. اونگاه دو تا محظور دیگر هم هست. بعد از اون دو تا محظور که فرمود و نها ان یحرق شیء من الحیوان بالنار و نها ان التختم بخاتم سفر او حدید، اونگاه در بخش دیگر فرمود و نها ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم، انسان صورت حیوان را روی انگشتری بکند، این ترسیم بکند، این منهی است. دو تا شاهد داخلی که مرحوم صاحب جواهر استشهاد کردند تو همین حدیث جمع است. یکی شهادت نفخ که نفخ مال مجسم است. دوم تقابل بین تصویر و نقش که فرمود، قبلا فرمود که نها عن تصاویر، بعد من صور صورتن حکمش این است. اونگاه جداگان فرمود و نها عن ینقش شیء من الحیوان. خب اگر اون تصویر مجسم نبود، صرف نقاشی بود، که دیگه در مقابل نقاشی قرار نمی گرفت. اینکه جمله دیگر فرمود و نها عن ینقش، معلوم شد اون تصویر تصویر تجسیمی است، نه نقاشی. البته بر فرموشم هم صاحب جواهر نقد کردن که این که میگن تفصیل قاطع شرکت است، این سخنی است حق. این که میگن تقابل دلیل است برای اینکه اینا دو تا امرن، این سخنی است حق. اما این در صورتی که در کلام واحد باشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موارد متعدد، در مواضع گوناگون، مناهی متعدد داشت. مرحوم صدوق رضوان الله علیه آمده اینا رو جمع کرده، یا در یه حدیثی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه مناهی حضرت رو جمع کرده. همون طوری که تقطیع از یه جهتی آسیب میرساند، جمع کردن هم از جهتی آسیب میرساند. تقطیع وقتی که آدم یه روایتی 5-6 جمله بود، این کاری که مثلا در وسائل شده، تقطیع شده، آدم از وحدت سیاق دیگه با خبر نیست، از سیاق محروم میشه. ولی این اجزای روایت رو که کنار هم قرار بدهد، از ظهور سیاقی و وحدت سیاقی میتواند استمداد کند. پس تقطیع این ضرر رو داره، چه اینکه جمع متفرقات هم این خطر رو دارد. جمع متفرقات تقابل درست میکند، در حالی که تقابل در کلمه کلام واحد، در سخن واحد نشانه عدم اشتراک است. وگرنه اگر همین حرف را در یک سالی به اون عبارت فرمود، در سال دیگر به عبارت دیگر فرمود، اینا مقابل هم نیستند. این تفنن در تعبیر است. اون در اونجا هم نهی فرمود هم کیفرش رو فرمود، اینجا خصوص نهی رو می‌فرماید. پس معلوم می‌شود به اینکه اونجا هم نهی است هم کیفر، اینجا خصوص نهی است. بالاخره باید که نقش با تصویر فرق داشته باشد. در اونجا فرمود که و نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التصاویر، این یکی. بعد فرمود من صور صورتا کلفه الله یوم القیامه ان ينفخ فیها. خب چون اونجا چون به قرینه نفخ منوش که مخصوص زیر روح دیگه، نه خیر، اون که نفخ بکند سابقه باید داشته باشد. به نفخ در جای گفته میشد که حالا یه زیر انسان یا حیوان باشد، در قرآن که گفته نفخ همین دوتاست دیگه. و خود ذات اقدس اله، چون این میخواد بگه که تو کار خدایی داری میکنی، مدعی ربوبیتی، تو که یه صورتی را خلق کردی مدعی ربوبیتی، اگه مدعی خالقیتی مدعی ربوبیتی، خب بدم و زنده بکن. این میتواند بود که شجر را که شما ندمیدی زنده نکردی، که من چی رو بدم؟ این که میفرمایه نفخ بکن، یعنی تو که مدعی حالا خالقیتی برابر ادعایت عمل بکن. پس در میشه ادعایت کاذب هست و درست نیست، معذب میشه. اون نه، اصلا به تقابل کردن، بله بله، به تقابلشون استدلال کردن. این تقابل در صورتی است که در یک کلام اگر باشد، تقابل و تفصیل قاطع شرکت است، معلوم میشه اینا غیر همان. اما اگر نه، در یک کلام نبود، این مطلب را حضرت در یک سالی فرمود، در یک وقت دیگه به مناسبتی هم این فرمود، شاید این همون باشد، منتها عبارت ها فرق میکنند. نه، اگر چون ما احراز بکنیم که اینا مقابل همه، نمیتوانه همه بر تفنن تعبیر بکنیم. ولی از این تعبیرات حضرت به این عده فرمود که تصویر ممنوع است. عده دیگری هم سال بعد از جای دیگه آمدن فرمود نقش ممنوع است. اون همون گروه اول که نبودن که، بسیار خوب، اونجا خصوصیت مورد محل ابتلای اونها بود حضرت، اون وگرنه خصوصیتی که ندارد که. لذا اونایی که گفتن تصویر حرام است، دیگه نگفتن که روی وساده و خاتم و امثال ذلک فرق دارد که. خب پس اگر چنونچه در یک کلام در یک مجلس حضرت بفرماید تصویر ممنوع است، نقش ممنوع است، این تصویر در مقابل نقش است. اما اگر در یه جلسه یه عده آمدن حضرت، همون تصویر ممنوع است. یه مدت بعد یه گروه دیگری خدمت حضرت رسیدن، حضرت همون حکم فقهی را به عبارت دیگر برای مردم دست دیگر فرماید. ما اگر چنین احتمالی دادیم، نمیتوانیم استشهاد کنیم. استشهاد کردن فرع بر آن است که ما بدانیم این در مجلس واحد اتفاق افتاده، بر اساس اینکه تقابل و تفصیل قاطع شرکت است. پس میگیم نقش غیر از تصویر است، تصویر غیر نقشه.
اگر تقابل هم بتونیم استفاده بکنیم، نقش شامل تجسم نمیشه، به مناسبه که نقش بر خاتم بوده،
بله،
تصویر که میگه اهمه، اما نقش شامل تجسم
ایشون میخوام بگن نقش شامل تجسم نمیشه، اون تصویر تصویر تجسمی است. بله، اینه که ایشون میگن چون نقش مخصوص تصویر بدون جسم است، اون تصویر باید جسم باشه. خب این درد که اون معلوم است که معلوم است جمع، چون مناهی حضرت در جلسه واحد کردن بود، مناسبت های گوناگونی به مناسبت های گوناگونی این کار کرده، جاقل ما باید احراز بکنیم در کلام واحد. اونه نشون داد نه این کار کرد این کار کرد این کار. نه از این نه کرد از این نه کرد از این نه کرد، نگه در مجلس واحد. پس اگر احتمال بدیم کافی نیست، احراز بکنیم در مجلس واحد بود تا تفصیل در مجلس واحد را، تقابل در مجلس واحد را احراز بکنیم. اصل که مثبت نیست، اصل که محرد نیست، از چه اصل در جمع است که سابقه چیه. خب حالا روایت هفتم این باب این است، میفرمان به این که مرحوم صدوق در خصال ان ابیه، این روایت ششم از مرحوم صدوق بود، ان عبدالله ابن جعفر همیری، ان یعقوب ابن یزید، ان محمد ابن حسن المیسمی، ان هشام ابن احمر و عبدالله ابن مسکان جمیعا، ان محمد ابن مروان، ان ابی عبدالله علیه السلام. مرحوم صاحب جواهر میخواد ضعف سند برخی از اینها را با همون اجماع مستفیض یا اجماع محصل و منقول حل، اجماع منقولی که نقلش مستفیض است حل کنم. قال سمعته یقول ثلاثه یعذبون یوم القیامه. گروه اول کسی است که من صور صورت من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ. خب همون شاهد داخلی را که داشتن که نفخ مال مجسم است، پس معلوم شود که این تصویری که محرم است تصویر تجسیمی است. اونگاه البته دو سه وجه مرحوم شیخ در مکاسب به عنوان نقد فرمایش صاحب جواهر ذکر میکنند که برخی از اون وجوه هم شاید در فرمایشات مرحوم اصفهان کاظم آمده باشد که دمیدن اختصاص ندارد به این که اون منفوخ جسم باشد. اشاره میکنند که وجود واره که امام رضا سلام الله علیه در مجلس اون مدعی خلافت عباسی که اون عکس شیر مثلا مجسم شد و اون ساحر را بعل کرد. خب بالاخره به اذن حضرت روح پیدا کرده است با اینکه جسم نبوده. کاری که عیسی مسیح سلام الله علیه کرد اینی اخلق و لکم من الطین که ایت تیر به اذن الله بد فانفخو فیها فیکون تیرم به اذن الله، همون کار را وجود باره که امام هشتم سلام الله علیه کرده، در حالی که او یک صورت پرده بیش نبود، مجسمه نبود. قرض این است که اون نفخ هم نفخ آمرانه است، فرقی نمی کند، یعنی کاری که عیسی مسیح میکند به اذن خدا. پس معلوم می شود صورت را هم میشه احیا کرد. این نقدی است که مرحوم شیخ نسبت به فرمایش صاحب جواهر دارد. اون دو گروه چرا اصلش اعجاز است، ولی منظور اینه که ولی کلمه که مجاز نیست، احیا مجاز نیست، اینا بالاخره معلوم میشه صورتی میشه زنده کرد، لازم است مجسم باشد زنده کنم. این روایت نهم این باب بود. هشتم چیزی ندارد، هفتم این باب بود، هشتم چیزی ندارد. روایت نهم همان است که مرحوم صدوق در خصال نقل کرده است که از ابن عباس از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود من صور صورتن عذبه و کل فان ینفخ فیها و لیس بفاعل. اون دو گروه دیگر هم نقل کردن. خب مجموع این فرمایشات این است که این روایات ظهور دارد در حرمت تصویر ذوات الارواح اگر مجسم باشد. شاهد داخلی که صاحب جواهر اقامه کرده اینه لذا فرمود این نصوص مطلق نیست، گرچه بعضی ها به اطلاق حرمت تصویر فتوا دادن، گفتن به این که مجسم و غیر مجسم هر دو حرام است، لکن ما به استشهاد این دو شاهد داخلی و خارجی، شاهد داخلی همین بود که در روایات باب 94 خونده شد، هم نفخ بود و هم تقابل بین تصویر و نقش. شاهد خارجی آن است که در کتاب صلات بحث نماز در اماکنی که حرام محرم یا مکروه است، اونجا گفتن اگر صورتی باشد اگر رؤوسش تغییر داده بشود عیب ندارد، این یک. اگر سر این صور غصب بشود بعد نماز بخوانند عیب ندارد، دوتا. اگر سرش شکسته بشود عیب ندارد، این ستا. اینها نشون میداد که این مجسم است، وگرنه اگر نقش باشد که قطع سر یا شکستن سر معنا ندارد، که البته تغییر معنا دارد اما قطع و کسر معنا ندارد. این شاهدای خارجی است که در باب صلات است، اونم شاهدای داخلی. لذا اگر ما شک کردیم که مازاد اینا حرام است یا نه، اصل از یک سو اطلاقات آیات و روایاتی که مطلق کسب و مشی در طلب رزق را تحلیل میکنند، از سوی دیگر میگیم اون کسب ها میشه محلل. حالا تا ببینیم این فرمایش تام است یا نه. الحمدلله رب العالمین.